مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. با سه تا مقدمه وارد اصل بحث میشم. مقدمه اول این که خب ما قرار نسبت مردم و حاکم اسلامی، حالا یا در واقع ولی امر رو بخوایم مشخص بکنیم، مقدمه نکته اولش اینه که ما یه تقلیل مفهومی در فقهمون نسبت به مفهوم ولی امر داریم. یعنی اون ولی، اون امر یا اون حکم یا حاکمی که تو قرآن و تو روایات ما داره تفسیر میشه، تو طول تاریخ یک تقلیل ابتدایی پیدا میکنه. اون تقلیل ابتدایی هم تقریبا سال 400 تا 500 که اصلا مفهوم از ولی که ما تو قرآن داریم و تو روایات داریم به عنوان همون حاکمی که داره تعریف میشه به معنای هدایت بشره، لزوماً حتی منحصر در حکومت هم نیست. این با طرح کلی منافاتی نداره، با اون تقریر آقا منافاتی نداره. حالا اگر خواستید اون رو جدا باید توضیح بدم که اصلاً اون امامت و اون ولایتی که داره مطرح میشه یک معنای اعمیه، حتی برای فرد هم معنا داره، حتی برای تو شرایط خاص هم معنا داره. اما تو سال 400 الی 500 یه اتفاقی که میفته، یک تفاهم کلامی بین شیعه و سنی اتفاق میفته که اون تفاهم کلامی اینه که ولی امر رو معنا میکنن به مدیر و اداره کننده زندگی دنیا، دین و دنیای مردم. این معنای کلامی پایین تر از ولایت و امامتیه که توی معارف اصلی ما معنا داره، معنا شده. این یک قدم اومده پایین تر. این فقط سریع دارم میگم این سیر رو. آقای سبحانی عاشق محمد تقی توی الهیات معنای حکومت، من از اونجا دارم عرض میکنم، مطرح کردن حدود دو جلسه، بسیار مفیدیه، به نظرم حتماً گوش بدید و استفاده کنید. بله، الهیات حکمرانی حتما به نظرم ارزشمنده، یک نگاه کلانی به ما میدن. بعد این میاد توی دوران بعدی نزدیک به تو اهل سنت، این مبحث کلامی وارد فقه میشه و یه چیزی به نام فقه حکمرانی یا به نام نمیدونم فقه نظامات یا تعابیری که خودمون میکنیم، الان این باب داره تو اهل سنت. یعنی واقعا اونجا از کلامشون این مسئله وارد فقهشون میشه و همین نظامات و سیاسات و امثال اینها رو اهل سنت دارن. اما توی شیعه، حالا شاید به دلیل مباحث اجتماعی شیعه، اصلا این تبدیل به یک باب نمیشه، تبدیل به چند تا مسئله میشه که حالا یه گوشه از فقه یا گوشه های از فقه. بذار، ما هنوز که هنوز در کتاب فقه اون کتاب مثلا ولایت الامر نداریم به عنوان کنار کتاب و زکات و کتاب الخمس و کتاب اون، کتاب ولایت الامر نداریم. این میاد مسئله های خوردی میشه، پخش میشه. زمان شهید اول این یه جمع‌آوری میشه، جمع‌آوری که دارم میخوام بگم ببینید اون مفهوم ولایت و امامتی که ما تو معارفمون تو قرآنمون داریم هی داره کمرش شکسته میشه و هی ضربه داره میخوره که حالا بهتون میگم به ما که میرسه چیش به ما میرسه. تو همین کتب فقهی میاد زمان شهید اول. شهید اول بحث ولایت رو تو ذیل ولایت بر سفیه و ولایت بر مجنون و امثال اینها بحث بکنه. همون حسبه، بحث حسبه سر و کلش اولین بار تو کلام مرحوم شاهد اول مطرح میشه که چیه؟ که چیزی که رو زمین مونده و شعار راضی به زمین موندنش نیست رو به عنوان در واقع ولایت من لا ولی له که فقیه هست، اونم اگر فقیه بپذیره، هیچ وجوب پذیرشی نداره، اگر فقیه عادل پذیرفت میشه ولی، ولی حسبه که تو اصطلاح هم اصلا بهش ولایت گفته نمیشه. اومد مسئله ولایت رفت کنار ولایت اب و ولایت جد و ولایت سفیه و ولایت، و یکی از مصداقای ولایت شد ولایت من لا ولی له با عنوان حسبه. و بعد مسئله ولایت اینطوری تو فقه ما ادامه پیدا کرد. میخوام بگم ما نه تنها یک روح حاکم بر فقهمون نیست، بلکه یک بابم نیست، چند تا مسئله است، چند تا مسئله است، اونم اون گوشه کنار استراریات داره بحث میشه، بحث ولایت فقیه، ولایت الامر داره اونجا بحث میشه. خب این هی تقلیله، این تقلیله، تقلیل بعدی که یه ضربه دیگه به بحث ولایت و امامت میزنه میاد تو قضیه قانون اساسی. حالا چه قانون اساسیه؟ مشروطه، چه حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی ما تو نکته بعدی میگم از بعد از مشروطه یا از بعد از صفویه یه اتفاق تو بحث ولایت میفته و یه خود ارتقا پیدا میکنه، تاریخشو میگم خدمتتون. توی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی که اتفاق میفته، چیزی به نام ولایت مطلقه فقیه منعکس نمیشه. تو قانون اساسی ما ولایتی که داره مطرح میشه، ولایت در واقع دولت ملتیه که نتیجه نگاه سیاسی علوم سیاسی تمدن غربه. نمیگم اون منعکس شده، ولی کاملا تحت تأثیر اون داره با مبانی بررسی میشه. انگار اون یه چارچوب زده و ما داریم با نگاه شرعی دولت ملت غربی رو با نگاه اسلامی داریم تنظیم میکنیم. که این به نظرم یه بار ما یه جلسه‌ای بود در مورد در واقع بازخوانی و نقد به قانون اساسی داشتیم صحبت می‌کردیم. بعد این خب می‌دونید نقد به قانون اساسی و بازخوانی قانون اساسی و بازنویسی رو خب طیف روشنفکر پیگیری می‌کنن. اینا اومدن تو جلسه خیلی خوشحالم گفتم آره من به شدت قائل به اینم که قانون اساسی باید تغییر کنه، قانون اساسی احکام ثابت داره، احکام متغیر داره، احکام متغیرش باید اینطوری تغییر کنه. گفتم یکی از چیزایی که باید تغییر کنه ولایت فقیه. اینا دیگه داشتن چشاشون برق می‌زد. گفتم بله ولایت فقیه که منتقل شده اصلا ولایت مطلقه نیست، خیلی از این اصلها باید تغییر کنه، منتقل با ولایت مطلقه بشه، یعنی اختیارات ولایت فقیه باید بیشتر بشه. بعد دیگه کلا وا رفتن و دارنم به اون طور جدی منعکس نکردن که مثلا چون خلاف اون چیزی که میخواستن بشه. خب این تا اینجا یک برشیه که من به نظرم زیاد بیشتر از این توضیح نمیدم. این مربوطه به از بیانات و واقعا مباحث علمی دقیق و خوبی که آقای سبحانی مطرح میکنه، آشف محمد تقی، استفاده کنید. حتما به نظرم این رو استفاده کنید، خیلی برای همین نسبت به دردتون بخور. این نکته. نکته دوم بحث اینه که ما وقتی وارد این در مورد یه نکته کوچولو در مورد ولایت، اما یه نکته کوچولو در مورد مردم بگم. ببینید ما وقتی داریم نسبت در واقع مردم و جایگاه مردم با ولایت فقیه و حاکم رو داریم بررسی میکنیم، یه توجه کوچیکی باید داشته باشیم. نسبتی که ما داریم بین مردم و حاکم ترسیم میکنیم، تفاوت پارادایمی، تفاوت پایگاه فکری جدی با اون نسبتی که تو غرب بین مردم و حاکم دارن مطرح میکنن وجود داره. من اینو احساس میکنم که بهش توجه نمیکنیم. یعنی چی؟ ببینید وقتی که تو غرب گفته میشه دموکراسی، میگم گفته میشه مردم سالاری، منظور از مردم سالاری اینه که مردم حق قانونگذاری دارند. حق قانونگذاری و به تبع حق اجرا حق مردم. کلن این رو دقت کنید، این شاید یه شاید این رو لااقل میتونم بگم تو سنت فکری فقهی ما اینطوری برداشت میکنه مردم سالاری رو. یعنی شما اساس الحکومه استاد کاظم هایی رو نگاه بکنید، میگه دموکراسی یعنی این، دموکراسی تو غرب یعنی حق قانونگذاری با مردمه و حق اجرا به تبع، لذا باید برای اجرای اون قانون اکثریت مردم یکی رو مشخص کنن، بره اون قانونی که حق خود مردم و توسط خودشون گذاشته شده، حالا توسط مجلسشون یا هر چیزی، اون بره اجرا بشه. اما نسبت مردم و حاکمی که تو فضای دینی داره مطرح میشه اصلا چنین چیزی وجود نداره، اصلا چنین چیزی نیست. یعنی چیزی به نام حق قانونگذاری، حالا حق قانونگذاری یه پرانتز باز میکنم، ما تو تصویری که تو مجلس داریم اینه که مثلا یا به نگاه مرحوم میرزای ناینی نگاه کنیم تو تندولومه، یا به نگاه مرحوم امام هم نگاه بکنیم، نسبت مردم قانونگذاری نیست و برنامه ریزی و موضوع شناسی تو نگاه مرحوم امام اصلا چیزی به نام قانونگذاری وجود نداره، یا تو نگاه مرحوم ناینی قانونگذاری در احکام متغیره نه قانونگذاری در احکام ثابت. ببینید این که میگم تفاوت پارادایمی داریم، دارم با همین با فقها دارم بحثو میارم جلو. تو نگاه مرحوم میرزای ناینی وقتی حرف از قانونگذاری گفته میشه، مجلس مجلس قانونگذاری است، ولی مجلس قانونگذاری در بستر احکام متغیر نه احکام ثابت. یعنی قانونگذاری اصلی توسط خداوند متعال انجام شده، تو بستر احکام متغیر داره قانونگذاری صورت میگیره. یا به نگاه مرحوم امام در موضوع شناسی یا برنامه ریزی داره مجلس تعریف میشه. پس اصلاً اون معنایی که دموکراسی و مردم سالاری در پارادایم تفکر غربی داره معنا میشه هیچ ربطی، به عبارت آخوندی خودمون مشترک لفظیه، هیچ ربطی با دموکراسی که اینجا داریم میگیم تو حیطه قانونگذاری نداره. ته تهش اون چیزی که مرحوم میرزا داره مطرح میکنه و پایه‌گذاریش تو همون مجلس شورای ملی هم بود، میشه قانونگذاری در حیطه احکام متغیر که اون هم با نظارت به قول خودشون نظار شرعیه، اونم که باید در راستای اهداف و اغراض شریعت باشه. تو احکام ثابت که هیچی، تو احکام متغیر هم باید این نظارت باشه. لذا کاملا ما وقتی داریم میگیم مردم سالاری، منظورم از مردم سالاری با اون چیزی که تو غرب میگی اصلا دو معنای کاملا متفاوته. این نفیش و این توجه به این قسمت نفیش داشته باشیم. این هم به نظرم یه مقدمه ایه که وقتی میخواییم نسبت مردم و ولی امر رو معنا بکنیم یه قدم ذهنمون آماده شده باشه. نکته سوم که دوباره یه قدم میخواییم بیان جلوتر اینه که ما وقتی داریم نسبت مردم و حاکم رو میخواییم بررسی بکنیم، تو دستگاه فقهی متداولمون میخواییم بررسی بکنیم، باید به این دوگانه توجه داشته باشیم که ما نسبت مردم و حاکم رو با خانش حسبه داریم بررسی میکنیم یا با خانش انتصاب و ولی و ولایت داریم مطرح میکنیم. ببینید همه این قیدهایی که دارم ذره ذره داره اضافه میشه کاملا در ترسیم معنای اون نسبت بین مردم و حاکم و اختیارات حاکم و ولی فقیه کاملا تأثیر گذاره. شما ولی فقیهی که الان حاکم جامعه رو، حاکم جامعه اسلامی رو منباب حسبه حاکم میدونی و میخوای نسبت شما مردم ترسیم کنی، یا منباب انتصاب و ولی به معنای مصطلح فقهیش حاکم میدونی و میخوای نسبتش رو مطرح بکنی. وقتی حسبه رو وارد میشیم، حسبه به نحوی یک ورود اضطراریه در اداره جامعه است. میدونید تو حزب دو طیف وجود دارن، طیف ضعیف‌تر کسایی هستن که اصلا حکومت رو جز موارد حزب نمیدونن، طیف قوی‌تر کسایی هستن که میگن حزب حکومت هم از موارد حزب است، یعنی از اون چیزاییه که من لا ولی له و شارع راضی به واگذار شدنش به دیگران نیست، باید حتما فقیه بیاد اون رو به عهده بگیره. تو حزب اینطوری تعریف میشه. خب حزب مرحوم میرزا نایینی میفهمند اگر ما ولایت فقیه به معنای انتصابیش رو هم قبول نداشته باشیم، قطعا حکومت از موارد چیه؟ حزب است. مرحوم آقای تبریزی هم که ولایت فقیه رو به معنای انتصاب قبول نداشتن، حکومت اسلامی، حاکم اسلامی و همه اینها رو منباب حزب قبول داشتن. این طیف اصلی که حتی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشن، حزب رو توسعه میدن که شامل حکومت هم میشن. اما مثل مرحوم آقای خویی که حزب رو شامل حکومت نمیدونه اگر ولایت فقیه قبول نکنه که خب کلا. حالا اینو میخوام بگم، شما دارید نسبت مردم با حاکم جامعه اسلامی رو که حاکم منباب حزب حاکم است دارید بررسی میکنید، یا داریم نسبت مردم با حاکم اسلامی که انتصاب پیدا کرده من قبل الله و ادامه در واقع خلاصه انبیا و اولیا حساب میشه داریم ترسیم میکنیم؟ به احتمال زیاد میدم اگر ما با نگاه حسبه به بررسی نسبت مردم و ولی بپردازیم، توسعه جایگاه مردم در نگاه حسبه به مراتب بیشتر از نگاه انتصابی است. یه زیغهایی توی لایه‌هایی داره، اما فکر میکنم تو برایند کلیش نسبت مردم و حاکمی که منباب حسبه حاکمه در واقع توسعه بیشتری از ولی فقیه داره، که حالا توضیح اون طرف رو که توضیح دارم بی خود این طرف شاید روشن بشه. این رو صرفا مطرح کردم تا بدونید بعضی از آقایانی که نسبت بعضی از فقهایی که همین الان هستن که اینها ولایت فقیه رو به معنای انتصاب قبول ندارند و منباب حسبه قبول دارند و حرفهایی در مورد نسبت مردم با ولی فقیه میزنن، این به خاطر مبنای حسبه شونه، به خاطر مبنای حسبه است. این مبنای حسبه این توسعه رو داره برای مردم قائل میشه که توضیح داره. واقعا هم نسبت یه خورده یله و رهاییه، چون اصلا حالا اینو باید بحث کنیم که مثلا حسبه منباب استراره یا منباب مصلحته و امثال این حرفا، بعدا وقت نسبت ها مشخص میشه. این یه نکته است. بحثی که ما بنده قرار ارائه بدم، تازه کم کم داریم میرسیم به نقطهش که ما داریم نسبت مردم، من فکر میکنم اگر اینها رو توجه نکنیم یه جاهایی رو مبهم گذاشتیم که الان داریم میگیم نسبت مردم با ولی امری که منباب انتصاب و ولی فقیه الان حاکم مردمه رو داریم بررسی میکنیم، یا منباب حسبه که الان ما میخوایم وارد ولی فقیهش بشیم. پس اینو دقت داشته باشیم، فرق میکنه کاملا نسبت ها با اون نگاهی که ما ولی فقیه رو چگونه ترسیم میکنیم متفاوت خواهد. حسبه هم میذاریم کنار، میایم وارد ولی فقیه میشیم. یعنی نسبت مردم با حاکم جامعه‌ای که ولی فقیه انتصابی است، نه منباب استرا و حسب حاکم شده. اینم مقدمه‌ای بود که به نظرم فکر می‌کنم ضروری باشه فهمش، برای اینکه تو تحلیل‌هایی که از علما میشه فکر می‌کنم به گاهی وقتا این دقت‌ها نشده و یه خود حرفای زده شده. خب این سه تا نکته مقدمی محتوایی بود، هم تقلیل مفهوم ولی امر، هم تفاوت پارادایمی اصلا مردم سالاری در واقع دینی با مردم سالاری غربی، لااقل در نگاه فقها، من کاری به حالا روشنفکران ندارم، لااقل تو نگاه فقها اینطوری این تفاوت وجود داره، واسه هم این تفاوتی که در نسبت بین مردم با ولی جامعه که منباب حسبه باشه یا منباب ولی فقیر باشه. فقط اینا رو اشاره کردم، اینو فکر میکنم هر کدومش یه جلسه توضیحه. خب این تا اینجا یه نکته در واقع تاریخی، حالا تاریخی که یه تطور تاریخ کوچولو هم عرض بکنم و وارد بحث بشم. ما از تقریبا از اوائل غیبت کبرا تا زمان صفویه اصلا خیلی روشن کتاب مشخصی در مورد حاکمیت و حاکم ولی فقیه حاکم باشه و این حرفا به معنا نداریم. داریم یه رگه هایی بعضی جاها هست، جزوه هایی هست، ولی از صفویه تا مشروط بیشتر نوشته ها نوشته هایی که در مورد حکومت اسلامی هم هست در مورد اصل مفهومی به نام حکومت اسلامیه. خیلی کلیه تو اون حیطه وایستوده حکومت اسلامی در مقابل استبداد و امثال اینها. اونجا تو این حیطه است. از مشروطه به بعد داره توی توسط فقهای ما در فضای در کتابایی که داره نوشته میشه و فضای اجتماعی داره در مورد انحاء حکومت بحث میشه. یعنی حکومت اسلامی رو پیش فرض میگیرن، وارد این میشن که حکومت فرقش با کمونیست چطوریه، حکومت فرقش با لیبرالیست چطوره، حکومت اسلامی نسبت مردم و حاکمیت رو دارن بررسی میکنن. کم کم داره این اتفاق بعد از مشروطه رقم میخوره. این رو یه مقدمه خوبی آقای جعفریان، رسول جعفریان، تو مقدمه یه کتاب، من کتاب اسمش یادمه، یه کتاب گوندی هست، یه حدود 1000 صفحه هم هست، تمام رساله هایی که در مورد یه چنین چیزی، رساله های سیاسی دوست من تو احسن قرار میزه، تو این توی مقدمه اینو خوب بیان کرده، هم رساله ها رو اسم میبره، هم در واقع این سیر این که ما تو اون دوره در مورد اصل حکومت اسلامی که ظاهرا در مقابل استبداد داریم صحبت میکنیم، از بعد از اونم از زمان مشروطه هم به این طرف یه خود وارد نوع حکومت ها شدن. این هم یه مقدمه ایه که حالا اینجا میخوام ازش استفاده کنم. خب موضوع بحث ما چیه؟ نسبت مردم با حاکم، با ولی امر، حالا حاکم، با مبنای ولایت فقیه. یعنی ما فرض کردیم مبنای انتساب رو پذیرفتیم، اینکه مرحوم امام میفرمان همه علما تو طول تاریخ ولایت فقیه رو قبول کردن، منظورشون از ولایت فقیه اینه که فقیه بالا سر کار باشه، چه حسبه، چون حسبه متعین میشه در فقیه، چه مبنا به انتساب. منظورشون از ولایت فقیه رو قبول دارن ولایت فقیه انتسابی نیست، منظورشون اون که فقیه باید بالا سر حکومت باشه، منظورشون اینه که این درسته. علما عمدتاً حسبه رو قبول کردن، الا اون که عمده کسانی که حسبه رو قبول کردن حکومت رو جزء حسبه میدونن. اما ما الان فعلا کاری به حسبه نداریم، ما میخوایم ولایت انتسابی رو داریم بحث میکنیم که در واقع از طرف، یعنی ما ادله ولایت فقیه رو مقوله عمر بن حنظله و ابی خدیجه اینا رو قبول کردیم، یا حتی به عمل حوادث الواقع هر کدوم اینا رو طبق مبانی مختلف قبول شده، ولایت فقیه ثابت شده، انتساب ثابت شده، نسبت مردم چیست؟ بله بله داریم، بله تو احسن، این نکته ای که ربط میخواست پیدا کنه همین بود که ما توی مدرسه خبرگان همه آقایانی که اصلا لزوماً ولایت فقیه انتسابی رو قبول ندارند. بعضی از آقایون هستن که هنوزم میگیم آقایون ولایت فقیه رو قبول ندارن، ولی ولایت فقیه قبول ندارن منظور نیست که ولایت فقیه قبول ندارن حاکمیت انتسابی قبول ندارن، ولی حسبه‌ای قبول دارن. حالا اینا حالا جدا خواهی خواستید باید بحث بکنیم. میگم اینا، من این سرفصلهایی که گفتم سرفصلهایی که خودش نیازه به تبیین داره، صرفا فقط میخواستم قدم به قدم به موضوع بحث فقط نزدیک شده باشیم، ولی خودش نیازه به کار داره. خب حالا نمیخوام، خواستم اسم ببرم، یه دسته گفتم حالا اسم نبرم که کدوم بزرگواران اصلا حسبه‌ای هستن، اصلا چیز نیستن. حالا خب از این به بعد اسم ببرم شد. خب این تا اینجا حالا نه، حالا اینقدر بیشتر، حالا چون انقلابی بودن، شاگرد امام هم بودن بیشتر شده، ولی خب نداریم، حقیقتا داریم توی تو شورای مجلس خبرگان کاملا بودن، خبرگان قانون اساسی کاملا بودن، الان هم همین الان هم تو خبرگانی که داریم هم همینطوره. حالا خبرگانی که داریم، منظورم خبرگان 10 سال پیشه، این خود خبرگان و مقامش رو بردیم پایین. خب این تا اینجا. ما یه نکته ای داریم دیگه، گفتند که سریع صحبت کنید دیگه، مدام سریع صحبت میکنید. ما حتی شما گفتید، حالا دیگه شما خودتون زحمت پخشش رو هر کار میخواه بکنید، من کاری ندارم، ولی من حرفمو میزنم دیگه، کاری هم ندارم. چی؟ آن زندان داخل دیگه، دیگه تبعاتش هم مال گوینده است. بله 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 درسته. ما همینه، ما اتفاقی که برامون افتاده این تو همون الهیات مطرح میشه، تو همون بحث اولی که مطرح کردم، که ما در از یه دوره‌ای فقه ما انعکاس کلام ما و الهیات ما، الهیات به معنای عام از کلام فلسفه دارم میگم، نیست. یعنی انگار شاید منشأش همین قضیه مواجه نبودن. ببینید ما به قول مرحوم شهید صدر فقهمون به شدت عینیت گراه. عینیت گراه یعنی همین، یعنی مسئله باید بهش بدی تا بره کار کنه. ایشون میگه کاش تفسیر ما هم اینطوری بود. میگه اصلا یکی از عوامل این که تفسیر ما منحرف شده یعنی قرآن رو نمیتونیم، به درد اجتماع برای ما نمیخوره. میگه دلش اینه که آقایون تفسیر کردن که تفسیر کرده باشن. تفسیر ما اگر سبک فقهی داشت، ایشون میگه خیلی قابل استفاده تر بود. یعنی واقعا مسئله براش بود، میگه آقای خدا پاسخ بده، آقای قرآن پاسخ بده. شاید به خاطر اینکه فقه ما خیلی عینی بود و واقعا درگیری با حکومت به معنای حاکمیت جامعه نداشت. علاوه بر این ما یه دوره‌ای داریم، من به نظرم این دوره هم هنوز تو اون دوره به سر میبریم و این یه نقصانه. ما یه زمانی بزرگترین فقهامون بزرگترین متکلمینمون بودن. ما یک زمانی بزرگترین فقهامون بزرگترین شیخ طوسی اینطوریه، سید مرتضی اینطوریه، علامه هلی اینطوریه، شهید اول اینطوریه. یه زمانی روز به روز فقاهت داره نحیف میشه که میگن که آقا برای فقاهت هم هدایت المستشارین کفایت میکنه. فقیه میتونه مقلد باشه تو کلام. اینها به همون اندازه که کلام و فلسفه ما تو فقاهت تضعیف شد، به همون اندازه جریان کلام، جریان مبانی اهم از فلسفه و کلام در فقه ما تضعیف شد. این جمله‌ای که چند وقت پیش بود از آقای لاریجانی و شیخ صادق از حضرت آقا در مورد مصلحت مطرح کردن که آقا ما مصلحت الزامی داریم، مصلحت غیر الزامی داریم، تو مصلحت الزامی اینطوری، تو مصلحت غیر الزامی. این تقسیم بندی، تقسیم بندی کیه؟ فکر می‌کنید تقسیم بندی کیه؟ همین جریان مصلحت در کشور، اون جایی که داره مال شهید اوله. اصلا این ادبیاتی و این ادبیات رو شهید اول تولید کرد. میخوام منظورم چیه؟ منظورم شهید اول چون توی اوج کلامی هست، توی اوج یه متناسب با سربداران یه چیزی تولید کرده و بعدش چون هی این تولید نشده و هی خب قوتشون هم هست، فقط این نیست که حالا، ولی یه چیزی ادبیات، ادبیات شهید اول که حضرت آقا هم ازش استفاده میکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که شاید اولین باری که شما تو دستگاه فقهی یه سرکی، یه جمله از فارابی یا یه جمله از خواجه نصیر تو نگاه حکومتیشون، تو نگاه حالا اخلاق ناصری یا میبینید کجاست؟ من بازم میگم کتاب شریف تنبیه الامه است. اصلا انگار این اتصال فلسفه و کلام به فقه یه جایی منقطع شده و واقعا اگر این اتصال بود شاید خیلی فقه ما از جهاتی، چون دیگه ببینید دیگه وقتی که باب فقهی ما در مورد ولایت الامر نداریم، شما تو خود حدیث مفصل بخون از این بدبختی که ما یه باب، حالا اون طرف تو روایات میگه حاکمه بر همه ابوابه، بعد ما اینجا کلا یه باب نداریم که لااقل ابعادو بررسی کنیم. من به نظرم یکی از خدمتهایی که باید انشاءالله شما انجام میدید باید یه باب فقهی درست بشه. آه یه کتاب به مثل کتاب صلات و طهاره، یه کتاب ولایت الامر باید درست بشه که همه آقای مجلسشون درگیر بشن لااقل باهاش تا کم کم حالا بحثا مطرح بشه. خلاصه فکر میکنم این یه انقطاعیه که حالا من واقعا نمیتونم زیادم اعتقاد ندارم به جریان شناسی، ولی احساس میکنم از یه جایی این انقطاع رخ داده و اون سر اون قسمتی که باید در مورد حکومت صحبت میشده کلا این اتصاله نیست. یه عده ای هم که میبینید میتونن این کارا رو بکنن کسایی هستن که این اتصاله رو دارند عمدتا، دوزا هنوزم که هنوز فقهی که الان ما تو قم داریم هنوزم چون این اتصاله نداره وقتی میخواد وارد مواسه حکومت بشه خیلی بسیط و ساده و چیز وارد میشه دیگه. خلاصه این تا اینجا رسیم سر موضوع بحث. موضوع بحثمون چیه؟ ارتباط مردم و ولی عام من باب ولایت فقیه انتصابا. این شروع بحث ماست. یه مقدمه دوباره اینجا برای این نکته بگم. ببینید ما توی ادبیات ما یه چیزی داریم به نام دوگانه مقبولیت و مشروعیت. من به خاطر این نکته امروز مجبور شدم که با یکی از رفقای بزرگوارم که خب شاید بتونیم بگیم شاگرد ایشون هستم مجبور شدم صحبت کنم در مورد نظریه آقای مصباح. گفتم من یه برداشتی دارم شما تایید میکنید یا نه؟ ایشون خدا شکر تایید کردن. گفتم که به نظرم این تفکیک، این نظر، این دوگانه مقبولیت و مشروعیت اصلا با لسان فقهی نیست. این دوگانه کاملا فلسفه علوم اجتماعی، علوم سیاسیه که در واقع مرحوم علامه مصباح با این زاویه نگاه دارن تحلیل میکنن، اصلا تو قالب ادبیات فقهی نیست این دوگانه مقبولیت مشروعیت. لذا بعد با هم دیگه هم یه بحثی کردیم که آقا اگر ما بخوام ادبیات مثلا آقای مصباح رو، مرحوم آقای مصباح رو تو فضای فقهی ترجمه کنیم چه صورتی صورتبندی پیدا میکنه؟ به این نتیجه رسیدیم. بنده اوشون صاحب نظره توی آقای ابو طالبی، صاحب نظره و زحمت کشیده که آقای مصباح، بنده هم تو علکی دارم خودم میگم، ولی خودشون تایید میکرد. حالا تایید ایشون رو میشه ارزش براش قائل شد، حرف منو نه. احتمال میدم اگر بخوایم ادبیات فقهی به کلام آقای مرحوم علامه مصباح بدیم اینه که ایشون شرط اعمال نفوذ حاکم اسلامی رو، اعمال نفوذ رو منوط به مردم میکنه، که حالا از اینجا میخوام کم کم وارد فقه بشم. شرط اعمال نفوذ اوامر حاکم، بله بله، که حالا میرسیم، حالا کم کم به اونجا میرسیم. پس دوگانه مقبولیت مشروعیت اصلا دوگانه فقهی نیست. دوگانه مقبولیت مشروعیت حقیقتا دوگانه همون فلسفه علوم اجتماعیه که حالا یه نکته میگم و وارد بحث میشم. نکته هم اینه، ما یه بار وقتی میگیم مشروعیت منظور اون حق حاکمیته، این مربوط به فلسفه علوم سیاسیه. یه بار وقتی داریم میگیم مشروعیت منظورمون جایگاه اجتماعیه، این مربوط به جامعه شناسیه. مثلا الان میگن که آقا مشروعیت بایدن در آمریکا پایین اومده. خب این یعنی چی؟ یعنی دیگه حق حاکمیت نداره؟ نه، این منظور جامعه شناسیه، یعنی آقا این در واقع حق حاکمیتش سلب نشده، حق حاکمیتش تثبیت شده، تموم شده، حالا تا انتخابات بعدی. ولی اون مقبولیت مردمی، مشروعیتش جامعه با نگاه جامعه شناسیه. یه مشروعیت هم داره، مشروعیت فقهیه. من اینا رو تفکیک کنم. ما یه اون دوگانه مشروعیت مقبولیت از آقای مصباح ظاهرا همون علوم سیاسیه که اون معنی حق حاکمیته. حق حاکمیت با مردم نیست، بلکه مثلا اعمال نفوذ با مردم. یه مشروعیت علوم سیاسی داریم، یه مشروعیت جامعه شناسی داریم، یه مشروعیت فقهی داریم. ما همه اینا رو می‌خوام بذاریم کنار، یه مشروعیت فقهی رو بحث کنیم. که توضیح میدم مشروعیت فقهی یعنی چی، که میخوام بگم اینا رو ذهنمون رو جدا کنیم. منظورمون از مشروعیتی که اینجا از این به بعد میخوایم بحث بکنیم حق حاکمیت نیست، منظورمون جایگاه اجتماعی و اثرگذاری اجتماعی نیست، منظورم از مشروعیت مشروعیت فقهیه. اینا رو میگم هی مقدمه است تا برسیم به بس، وقتمون تموم میشه ظاهرا. ولی اگر اینطوری نریم بعدن باید هی دعوا میکنیم، بعد از یه ساعت دعوا میفهمیم که آقا این دوتا ما منظورم این بوده، منظورم آقا یه چیز دیگه بوده. این تفکیک رو انجام بدیم تا برسیم به نقطه بحث. خب از اینجا ما میتونیم شروع کنیم به بحث مشروعیت فقهی، مشروعیت فقهی در نسبت حاکم و ولی امر و در واقع مردم، جایگاه مردم نسبت به حاکم چیست. مرحوم آقای مصباح طبق تأییدی که آقای ابوطالبی کردن، من اینطوری میگم که مستند باشه، نظرشون اینه که مردم هیچ جایگاهی در قانونگذاری ندارن، هیچ جایگاهی در واقع رسمیت ولایت ندارن، اونجا هیچی میرسه به اینجا که وقتی حاکم اسلامی میخواد اعمال نفوذ بکنه، شرط نفوذش اینه که، البته من اینو مطمئن نمیگم آقای مصباح اینو میفرمان، ولی یه احتمال دیگه حالا فرمودن که شرط نفوذش مردمه. اگر مردم نپذیرند نمیتونه حاکم با زور اعمال نفوذ کنه. اگر مردم نپذیرند حاکم نمیتونه با زور اعمال نفوذ کنه، باید مردم بپذیرند تا اعمال نفوذ کنه. خودش خیلی خوبه، یعنی کم چیزی نیست. یه قدم دیگه، یه فرض دیگه چیه؟ یه فرض دیگه اینه که این فرض مرحوم منتظریه که مشروعیت حاکم توسط، پس ببینید اصلا آقای مرحوم مصباح، حالا آخر فروض رو که گفتم باید اینو بگم، مرحوم آقای مصباح نه تو مرحله شرعی، نه در مرحله ثبوتی، نه در مرحله اثباتی هیچ جایگاهی برای مردم در ثبوت حق ولایت فقیه و اثبات حق ولایت فقیه قائل نیست، بلکه در اعمال نفوذ قائل. این ثبوت و اثبات رو الان توضیح میدم. مرحوم آقای منتظری اینجا مهمه، ایشون قائل به اینن که جایگاه مردم در زمان ائمه انتصاب شخصا توسط پیامبر صورت گرفته که بعد از من امیرالمومنین مشخص کرد. زمان غیبت با یه مشکلی روبرو. بله من آقای منتظری قائلم به این که ولایت فقیه ثابت است انتصاباً، اما در زمان غیبت شخص مشخص نشده، که به نحو عام مشخص شده. درسته؟ نحو عام مشخص شده. خب تعین این عام چطوری اتفاق میفته؟ رو چه شخصی اتفاق میفته؟ اینجا نظریه انتخاب ایشونه. نظریه انتخاب ایشون چیه؟ اینه که مردم تعیین میکنند، تعبیر میکنند به اثباتی، تعیین شده به نحو عام بر همه فقها در زمان غیبت، اما تعیین اثباتی به انتخاب مردم. مردم اگر فردا اومدن گفتن ما نمیخوایم از آیت الله خامنه ای رهبر ما باشه، میخوایم یک کس دیگه رهبر ما باشه، حق مردم. نظریه انتخاب، نظریه انتخاب چیه؟ تعیین اثباتی اون مشروعیتی که از طرف خداوند متعال به کل فقها داده شده به وسیله مردم محقق میشه. جالبه، یعنی این فکر میکنم فکر میکنم تقریبا آیون قائل نیست، یعنی اصلا وارد این هیته نشدن. آیون وارد این هیته نشدن، ایشون یه درگیری با شهید بهشتی داره که حالا اونم توضیح میدم خدمتتون. ولی نظریه انتخاب آقای مرحوم منتظری تو این فضاست که در واقع که تفسیرش هم قشنگ همین میشه، میشه مردم شورای مجلس خبرگان رو تشخیص تعیین میکنن، مجلس خبرگان فقط و فقط و فقط وکیل مردمه به عنوان متخصص، هیچ مشروعیتی نداره، هیچ چی نداره، مشروعیتی نداره، یعنی هیچ امر قدسی نداره، فقط اینن که اینها نماینده مردم هم مثل نماینده مردم هم مثل مجلس نماینده مردم هم در انتخاب مصداق ولی فقیه ولی امر. همین. خب اینجا بحثه، من فقط حالا دارم این رو اشاره میکنم و قدم بعدی رو میرم، حالا برمیگردیم ان شاء الله. نه نه نه، این تقریبا نظریه که بعد از بحث ولایت فقیه که مرحوم امام مطرح میکنن ایشون، نه این مال اواخر نیست، نه اصلا مال اواخر نیست. چرا چیز هست، یعنی همون بحث ولایت فقیه که ایشون مطرح میکنن تو همون زمان، تو همونجا مطرح میکنن، جلد 4 خود ولایت فقیه آقای منتظری، که تو خود قانون اساسی هم وقتی داره اون اصل پنجم بحث ولایت فقیه مطرح میشه، تو همون زمان قانون اساسی یکی از درگیری های شهید بهشتی و آقای منتظری سر همینه. خب اصل بحثو که شهید بهشتی وارد کردن، اصلا آوردن جزء اصول قانون اساسی، ولی درگیری شهید بهشتی سر همین نکته است که آیا ولایت فقیه جایگاه مردم، جایگاه انتخاب کنندگی است یا جایگاه دیگه ایه، که ما اصلا قبل از این بحث نداریم. یه چیز جالبی هم که من دیدم توی بحث، من احساس میکنم، چون نمیدونم دیدید یا ندیدید، تو اسلام یعقوب الحیات مرحوم شهید صدر یه بحثی سر چیز دارن، سر بحث خلیفه و شاهد بودن در واقع مردم دارن. تو استدلالات مرحوم آقای منتظری کاملا این مسئله چیه دیده شده، و اصلا خلیفه بودن مردم، خلیفت الله بودن مردم رو در همین تعیین مصداق ولی فقیه معنا میکنن. یعنی کاملا، حالا من بهتون آدرسان بخوام بدم، کاملا تمام آیاتی که مرحوم شهید صدر تو اسلام، چون اسلام یعقوب الحیات هم اگه اشتباه نکنم 57-58 نوشته شده، من نمیدونم ایشون از رو دست شهید صدر نوشتن یا شهید صدر رو دست ایشون نوشته، من نمیدونم، یعنی کاملا همزمان این دوتا تقریبا، حالا نمیدونم کام، اینا همزمانن با هم دیگه، احتمال میدم ایشون از شهید صدر استفاده کرده، ممکنم را خودشون بزنشون رسته باشه. همین مسئله خلیفه بودن مردمی که شهید صدر آخر اسلام یعقوب الحیات مطرح میکنه، ولی نتیجه گیری روشنی نمیکنه نسبت به جایگاه مردم دیگه، اونا رو باید تحلیل کرد. ایشون کاملا نتیجه گیری میکنه. ببینید اصلا تو خود اسلام یعقوب تاریخ داره، این مقاله کی نوشته شده؟ 54 آره، تاریخ داره قشنگ اینا. به نظرم میرسه که حالا آقای منتظر ممکنه بحثو مطرح کرده باشن، همون چون همون موقع تو قانون اساسی همون 58 دارن ایشون مطرح میکنن، نوشتن این بحث بعدا، ولی مطرح کردن این بحث تو خود قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی، میگم خدمتتون. این تا اینجا ظاهرا مرحوم شهید بهشتی یک قدم بالاتر از این میخوان برن. پس ببینید آقای مصباح، مرحوم آقای مصباح کجا داره نگاه میکنه؟ تو مرحله اعمال نفوذه، اصلا ثبوت و اثبات حرفی نداره، ثبوتش خداوند متعال قرار داده، اثباتش رو، اثبات تعین رو به نحو دیگه میتونن. حالا وقتی اثباتن شکل گرفت و ولی فقیه حاکم جامعه شد، نفوذ دستورات ولی فقیه به قبول مردمه، به قبول مردمه. این یه فرض، یه فرض اینه که نه، نفوذ چیه؟ اصلا تعیین مصداق ولی فقیه که به نحو عام انتساب پیدا کرده هیچ منافاتی نداره. انتساب به نحو عام از طرف خداوند متعال، تعیین به دست مردمه. به نحوی مردم در تعیین، لذا اینو وقت میدونید وقت جایگاه مدرسه خبرگان از یه جایگاه تشریفاتی خارج میشه. طبق نگاه مرحوم علامه مصباح مدرسه خبرگان ظاهرا یه مدرسه تشریفاتیه. حالا کشف میکنن، حالا مثلا آره، اما طبق نه وقت میدونید کشف میکنن یعنی چی، اما طبق نظر مرحوم منتظری نت انتخاب میکنن، انتخاب میکنن. لذا نظارت معنا داره توی مدرسه خبرگان آقای منتظری. شاید نظارت تو نگاه مرحوم علامه مصباح اصلا معنا نداشته باشه. این بحث ایجاد میکنه، خود ساختارها رو ممکنه شرح وظایف ساختارها تغییر بده و اثرگذاری مردم هم تغییر
کنه.
انتخاب مردم نمیشه طبق نگاه آقای مصباح. اینا رو حالا تبعات داره، خیلی تبعات داره کاملا. آره حالا دیگه نه، این دورا تو همه جا هست. این دورا دورای فلسفی که نیست که، دورای عینیه. دورای عینی هیچ اشکالی نداره. اون که میگن دور محاله تو فلسفه هست، میگن تو فلسفه تو مباحث وجودیه. الان اینه که وجودی نیست. آره دیگه الان همه جا دور هست، تو همه ساختار سیاسی دور هست بلا شک. اصلا ممکن نیست دور نباشد. من خیلی سریع اینو میگم، یه بار روش فکر کنید، ممکن نیست تو هیچ ساختار سیاسی ممکن نیست مسئله دور وجود نداشته باشه. خب کارش نمیشه کرد الا اینکه خدا مستقیم دخالت کنه یا این بعد تموم میشه، والا اگه بخواد توسط خود ساختار انجام میشه دور داره. خب حالا کاری نداره. مرحوم شهید بهشتی ظاهرا تو مرحله ثبوت حرف داره. این لایه بعدی فقهی داره، حالا من فعلا دارم فقط همطور میگم تو لایه بعدی فرق میکنه. اینا مرحوم شهید بهشتی انگار حدس میزنیم، حدس ضعیف، شاید از سوال نظرشون همین باشه که نظریه ولاسایق رو قبول دارند اما ثبوتاً مشروعیت ولایت فقیه منوط به انتصاب و انتخاب، نه اینکه مشروعیت مفروض باشه انتخاب توسط مردم باشه. نخه، اگر ولی فقیه مقبول نباشه، یعنی مردم انتخابش نکرده باشن، اصلا به عبارت دیگه انگار مشروعیت دو جز داره. مشروعیت دو جز داره. همه این اقوال، همه اینا یه منبع داره، یعنی شاید کلن صد تا روایت جلوی ما از نهج البلاغه و از جاهای مختلف باید ما بررسی کنیم این کدومشه. یه ده تا منبع نده، یه منبع داره، یه منبع منظورم یه چیز باید تو اینا در بیاد. الا مرحوم شهید بهشتی ظاهرن جزء العله ثبوت میدونند نه محقق اثبات. جزء نقش مردم رو تو نسبت جایگاه ولی هم جزء العله ثبوت مشروعیت میدونن. تو اصل غیبت بله، تو زمان معصومین که اصلا سبکش فرق میکنه. اصلا این کلید واژه دقت کنید، آقای منتظر به این کلید واژه خوب توجه کرده که آقا مسئله ای که ما داریم اونجا مطرح میکنیم توی چیز، توی ولایت فقیه، تو غیبت کبرا یه اتفاقی میفته. تو غیبت کبرا یک جریان جدیدی اتفاق میفته. اون جریان جدید اینه که چون از تعیین خاص الهی منفک میشه، اون وقت نقش مردم اینجا تعریف جدیدی پیدا میکنه. ظاهرا مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، نه غالب اینن که مثلا اون روایت لولا حضور حاضر رو که بیان میکنن، میگه نه اون تو تعیینم حتی نیست. روایت سبکه، یعنی حالا باید سیاق رو نگاه کنیم، شرایط رو نگاه کنیم، بستر رو نگاه کنیم. نه اصلا دو جز دارد مشروعیت، یک جز انتصاب الهی، یک جز هم حضور مردم و قبول مردم.
این مشروعیت هم حق حاکمیت،
هم حق حاکمیت، یعنی حق حاکمیت دو جز داره. با این که بگیم حق حاکمیت انتصابیست، انتخاب حاکم مردمیست، با این که بگیم انتخاب حاکم مردمی نیست، اعمال نفوذ دستورات حاکم به دست مردم، یعنی با مقبولیت مردم. این سه لایه است که فکر میکنم میشه لایه های دیگری تصویر کرد، ولی سه لایه ای که از مرحله ثبوت، اثبات و امتثال داره تشکیل میشه.
در مقام اول به نظریه شهید بهشتی، حالا با این تحلیل شما فرمودید، با
آقای
منتظری
عمل فرق خاصی میکنه؟ بله. چی میشه؟ حالا نه، من اصلا فکر میکنم از تو آقا دلیل این که نمیدونم یادتون هست یا نه، یه چهار سال پیش بود، سه سال پیش بود آقا بعد از درس خارجشون چیز تموم شد، درس خارج مکاسبشون تموم شد، اگه اشتباه نکنم بس مکاسب تموم شد، آقا یه به قول معروف یه انتخاباتی سر درس رو انداختن، گفتن آقا چه موضوعی به نظرتون ادامه بدیم؟ سه تا موضوع اومد، یکی از اصلی‌ترین موضوعایی که فکر کنم بیشترین رأی داشت بس ولایت فقیه بود. آقا خیلی سر من صوت آقا رو گوش دادم، آقا فهمون که این بس مشکل ایجاد میکنه، یعنی آقا خلاصه این بعد اینو فاکتور میگه آخرش چی، من خلال درس میدن، خلال فصلات امامو درس میدن، یعنی کلا برمیگردن به همون سنتی خودشون. حدسم اینه که آقا هم تفاوت جدی با امام داره تو همین بحث، هم حرف یکم چیزی داره، خطرناکی دارن. آره ممکنه اصلا کلا جمهوری اسلامی رو نابود کنه. آره چی؟ آره اون که ولی خب جالبه که و اصلا بعید ندونید اینکه آقا بحث اصل مشارکت رو مطرح میکنن، هر کسی یه جوری بعضی جدلی بحث فکر میکنن، اصلا کلا جدلی فکر میکنن، میگن آقا این برای این که فردا بتونم فلان کنم. اصلا بعید ندونید که بحث مشارکت در انتخابات برای آقا یک مشروعیت از بیخ داره، یعنی اصلا تو تصویر آقا اصلا ممکنه جایگاه ولایت فقیه اصلا کلا از مشروعیت بیفته. این نکته ای ها، یعنی میخوام بگم احتمال بدید. بله بله دارن از این حرف آقا، و اینکه اصلا این آقا میفرمان اصل مشارکت مهمتر از انتخابه، اینو اگر بخوام فقهی، یعنی بخوام دفاع فقهی از آقا بکنیم، نه اینکه دفاع با حکم ثانوی نکنیم، دفاع با حکم اولی بکنیم، شاید همین باشه. یه خود چیز داره، خلاصه جای کار داره، نمیخوام اینا هی ظاهرا آقا هرچی پیرتر میشن ملاحظاتشون رو کمتر میکنن. آقا تو دهه 60 راحت‌تر صحبت میکردن، از بعد از رهبری به شدت ملاحظه قوم رو دارن، ظاهرا دیگه خدا رو شکر قوم چون پذیرفته که از آقا مثلا دیگه مشتهدند و میتونن نظر داشته باشن، ظاهرا آقا دارن یه خود جدیتر دارن به این میپردازن. مسئله یه خود میگم، مسئله باید نباید از فضای چیز خارج بشه، از فضای علمی خارج بشه، سیاسیون دنبال این حرفا هستن، ولی مسئله خیلی جایگاه مردم رو بدون تعارف بالا میبره، خیلی بالا میبره. اصلا اگه اینو ما بتونیم تئوریزه کنیم، یعنی بفهمیم، بتونیم ابعادشو بفهمیم، اصلا شاید خانش ما از صحبت های آقا کاملا متفاوت خواهد شد. ظاهرا این برمیگرده به شهید بهشتی. چی؟
جایگاهی که برای مردم میره، اولش نکته فرمودید که اونایی که نزدیک به ضرورت و اسباب اضطراب و اسباب ولایت حس میدونن خیلی چیز میشن. این تو نظر آقا
نمیکنه؟ نه، و جایگاه بالا. آره توی نظریه حس، چون اصلا تداخلی نیست. آره لذا مردم جای خودشونو دارن، فقط یه قسمتیه که رو زمین میمونه، مثلا که اونم کم نیست، زیاده، ولی اصلا میتونیم مثلا بگیم تو حسبه نسبت زیاد نسبت برقرار نمیکنه، یه جای تضاهم پیدا میکنه، نه نسبت، نسبتشون تضاهمیه، اما تو نه، تو جایگاه ولایت فقیه با تقریرهای مختلف. خب این تا اینجا فقط من یه فهرست براتون گفتم، بنده هنوز وارد بحث نشدم، یعنی این که مرحوم آقای منتظری چطوری اینو داره تقریر میکنه، مرحوم آقای مصباح چطوری داره تقریر میکنه و مرحوم شهید بهشتی داره چطوری این تقریر میکنه. چون هم ادله خوبی داره، هم آقای منتظری اصلا بحث میاره سر بیعت و بیعت بیعه و مردم با ولی فقیه عقد شرعی دارن میبندن، عقد بی دارن، یه قرارداد اجتماعی دارن میبندن و این قرارداد اجتماعی شرط ضمن عقد دارد که اون شرط ضمن عقد کاملا یک فضای فقهی جدید. بعد بحث میکنه، بحث بیعت زمان اهل بیت رو میاره، از زمان خود رسول الله صلی الله علیه امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام رضا علیه السلام، دونه به دونه اینا رو آقای منتظری میاره و میگه بیعت به قول همه. بعد برداشت خودشون رو میفهمن، اصلا بیعت از بیعه، ماده بیعت بیعه. بعد کلام لغوی ها رو میاره، بعد کلام مرحوم علامه رو میاره تو تفسیر المیزان، دونه به دونه اینا رو میاره جلو و میگه بیعت بیعه. این بیعه قرارداد اجتماعی، این قرارداد اجتماعی یه شرط ضمن عقد داره، این شرط ضمن عقد دونه به دونه دونه. این اینم نکته، فقط می‌خواستم بگم که کاملا لسان فقهی داره بحث. اینم یه نکته که حالا میگم تازه رسیدیم اول کلام که بیایم دونه به دونه اینا بررسی کنیم، این دیگه جای این یه جلسه اینا نیست. نکته ای که می‌خواستم مطرح کنم این بود، فکر می‌کنم، احتمال میدم اگر ما بخوایم بحث ولایت فقیه رو با یه صورت بندی فقهی پیگیری کنیم، خودمون نسبت مردم و ولایت رو توی صورت بندی فقهی مطرح کنیم، باید بریم تو کلید واژه شرط وجوب، شرط واجب، شرط تحقق. فکر میکنم بشه همه این صورت بندی ها رو تو همون اون کلید واژه تعریف کرد، شرط وجوب و شرط واجب که تو اصول میخونیم، چی چی اینا میخونیم. فکر میکنم اون صورت بندی کمک بکنه برای اینکه ما بتونیم این آقایون رو توی یک نسبتی با هم دیگه مقایسه کنیم. اینو دقت کنید، چون ما یکم مشکلاتی که داریم توی بحثا همینه که اصلا نمی مقایسه پذیر نیستن این اقوال با هم دیگه گاهن. مثلا همون اول آقای مصباح بیرون کردم، گفتم آقای مصباح مقبولیت مشروع اصلا فقهی نیست. تهش اگر بخواد حرف فقهی باشه میاد توی چی؟ میاد توی شرط اعمال نفوذ. این مثلا میشه شرط تحققه. من خب اگه باشه خیلی خوبه، من فکر میکنم اگه بیاریم، اگه این باشه خیلی خوبه، چون آقای منتظری هم شرط وجوب داره. بیایم اصلا تو کلید واژه فقهی شرط وجوب، شرط واجب، شرط تحقق اینها رو مقایسه پذیر بکنیم، بگیم آقا فرق مرحوم آقای مصباح و فرق مثلا مرحوم آقای منتظری و مرحوم شهید بهشتی تو این لایه ها قرار میگیره. این یه خود واقعی تر میتونیم بحث رو ادامه بدیم، یعنی از اینجا میتونیم سر بحث فقه بشینیم و در واقع امتداد بحث رو داشته باشیم. من دیگه هم باتریم تموم شد، هم علمم تموم شد، هم دیگه چیز دیگه ندارم. اگه بخوایم نظریه این بزرگواران رو تو خود قالب شرط وجوب و واجب و اینها بررسی بکنیم، این به نظرم قابلیتش هست. حالا دیگه بذارید ان شاء الله برای یه کار دیگه. ما رسیدیم سر اصل بحث که اگر فقط یه توضیح باید از شرط وجوب و واجب که دقیقا منظورمون چیه رو بدیم، بعد دیگه همه اقوال رو بریزیم تو اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.